شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با درود و وقت بخیر و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من به شما و شنوندگانتون درودها و سلامهای گرم و صمیمانه خودم را نثار تک تک اونها میکنم.
جناب آقای نقاشکار، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
در هفته ای که گذشت، فتواق نقض حقوق اولیه به خصوص زندانیان سیاسی که در معرض انواع و اقسام فشارها، اذیت و آزارها، شکنجه ها در ابعاد مختلف، چه دانشجویان، کارگران، زنانی که زندانی هستند یا دخترانی که زندانی هستند، منتها از اون طرف مقاومت هایی که به واقع شکنجه‌گران یا سرکوبگران را مأیوس و سرخورده کرده، حتی آنهایی که پشت اون دیوارهای بتونی هستند تحت شرایط مختلف، چه با اعتصاب غذاهاشون، که با دادن بیانیه هاشون واقعی به این شرایط نمیدن، و نمونه ای از فرزندان پاک این سرزمین هستن که در تاریکی مطلق استبداد حاکم همانند ستارگانی یا نورهایی هستن که می درخشن و در ظلمت تاریکی چیره میشن. از جمله اونها میتونیم به دو زندانی، خانم ها رونق صفارزاده و آنا عبدی، دو دختر زندانی که سنین آنها 21 سال و 22 سال و دانشجویانی بودند که سال گذشته مهر ماه دستگیر شدند، به صرف اینکه برای خواستار حقوق برابر بین زنان و مردان در ایران بودند. تنها جرم آنها این بود و ماهاست که در اسارت به سر میبرند، و وقتی هم میگیم ماها در این اسارت و به خصوص زنان شریف و آزاده میهنمون که از ستم مضاعف برخوردارند و حتی در شکنجهگاه ها و در زندان ها تحت فشارهای مضاعفی قرار دارند، آنها چند روزی هست که تمام ارتباطاتشون با خانواده قطع شده و این اولین بار فلواقع که این مسئله به وجود اومده، بدونم بیش از 4 روز هست و باعث نگرانی شدید خانواده های آنها شده. همچنین همونطوری که شما و شنوندگانتون مطلع هستید، خانم آنا عبدی 28 خرداد ماه با نسبت دادن اتهامات واهی و کذب و غیر واقعی محکوم به 5 سال زندان همراه با تبعید در شهرستانی به نام گرمی در دورافتاده‌ترین نقطه آذربایجان بود. همچنان شرایط او همچنان در این شرایط به سر می‌بره و و هنوز دادگاه در دادگاه بدوی که محکوم شده دادگاهی عالی‌تر یا بالاتر به این حکم سنگین و غیر عادلانه رسیدگی نکرده. از طرف دیگه خانم تفارزاده علی‌رغم گذشته نزدیک به یک سال از زندانی بودن و بلا تکلیف بودن همچنان در بلا تکلیفی به سر میبره و از اینجایی که این خانواده و هر حال از اخشار شاید مالی بشه گفت ضعیف ولی از اراده بسا قوی نه تنها از حقوق خودشون بلکه از حقوق سایر زنان میهنشون با شهامت و شجاعتی بی نظیر ایستادن و دفاع میکنن و این کسی که مدعی حکومت مستضعفین و ضعفاست یا کسانی که تو این شرایط هستن بیشترین فشارها و عذیت آزارها را بر اونها وارد میکنه چیز به طرق مختلف چه در شکنجهگاه ها و چه در طولانی کردن مدت بازداشت و نگه داشتن اونها در بلا تکلیفی و یا موارد متعدد و همچنین رفتارهای غیر انسانی تهدیدآمیز با خانواده های آنها و جوابگو نبودن در قبال فرزندانشون که بیگناه در اسارت قرار دارن. همونطوری که گفتم به هر حال این چند روزی که ارتباط اونها قطع شده خب نگرانی شدیدی رو چه بر خانواده اونها حاکم کرده و چه بر سایر فعالین. البته این شیوهیه که وزارت اطلاعات یا بازجوها چون که تمام این موارد دیکته میشه طرف افراد وزارت اطلاعات و به خصوص بازجویان وزارت اطلاعات که فرد چه موقعی با بازجویی بره تحت فشار قرار بگیره ملاقات‌ها یا ارتباطاتش با خانواده قطع بشه به سلول انفرادی شکنجه و موارد متعددی که میگذره و حتی بازجویان سابق یا در حال حاضر در معیت قاضی قرار گرفتن و هر آنچه که بازجویان وزارت اطلاعات تعیین میکند البته اون بازجوی قدیمی که در معیت قاضی قرار گرفته اون رو نادر میکنه و اون فشارها و حتی فراموش میکنه که سهم دادگاه یه چیز دیگه از اونجا رو هم تبدیل کرده یا رفتارشون به صورت بازجوهایی هستن که با زندانی با کلا و اعضای خانواده اونها رفتار میشه کما اینکه در مورد این خانواده هم در طی یک سالی که گذشته این رفتارها بوده هرچه هم از مرکز ما فاصله بگیریم یعنی از تهران به شهرهای دیگه خب نسبت فشارها و عذیت و آزارها چه علیه زندانی و چه علیه خانواده ها شدیدتره به خصوص خب در همین زندان فی الواقع یه دانشجو به هر حال به قتل رسیده زیر شکنجه های سبوانه این بازجویان و بعدش هم تا به حال کسی یا دادرسی نبوده که تعیین کنه چگونه و به چه شکل شیوهی اون عزیزانشون به قتل
بله.
مورد دیگری خانم زهرا اسدپور گرجی 50 ساله ایشون سال گذشته 16 بهمن ماه در کرج در یکی از میادین شهر کرج توسط بازجویان وزارت اطلاعات دستگیر و با ضرب و شتم به بند سپاه زندان گوهردشت منتقل میشه همراه با دخترشون زهرا جوشن و در حدود 30 روز در سلولهای انفرادی بند سپاه که شبیه بند 209 هست و در دست بازجویان وزارت اطلاعات و خب قاعدتا در این جاها در چنین جاهایی توأم با شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی علیه زندانیان و با این هدف که مطالب یا نوشته هایی را از زندانی بگن، اون چیزی که میخوان زندانی بهش اعتراف کنه، وگرنه با شرایط قرون وسطایی به هر لحاظ مواجه میشه و در اون شرایط قرار میگیره. ایشون در اثر این فشارها و اذیت آزارها دچار ناراحتی قلبی شدید شده و نیاز مبرم به عمل جراحی دارن. منتها بازجویان وزارت اطلاعات، شورای زندان و شورای زندان زندان گوهردشت از علی حاج کاظم رئیس زندان، علی محمدی معاون قضایی، خدیوی معاون حفاظت اطلاعات و کرمانی و تعدادی از رؤسای بند در آن قرار دارند. این گفته که ایشون میباید تحت عمل جراحی قرار بگیره، بهداری زندان هست، یعنی پزشکایی که در بهداری زندان بوده. البته این چند یک الی دو ماه هست که این مسئله مطرح شده و از اونجایی که بهداری زندان دارای امکانات لازم برای عمل جراحی قلب نیست، پزشکی که کسانی که به عنوان پزشک در اونجا هستن قلب مسئولیت کردن و گفتن ما چنین کاری رو در بهداری انجام نمیدیم چون که امکاناتمون وجود نداره و میبایست در بیمارستانهای خارج از زندان. منتها تا به حال رسیدگی به مسئله نکردن و جان خانم زهرا اسدپور در معرض جدی هست و از اونجایی که فرزندشون کنارشون هست با حداقل امکانات چه پزشکی بهداشتی قضایی و یا موارد متعدد، بالواقع وقتی گفته میشه زندان قرون وسطایی، این تمام موارد شامل تمام موارد این زندان میشه، چه به لحاظ بهداشتی، پزشکی، رفتاری و شکنجه و موارد متعددی که باش مواجه هستن. بارها خانواده آنها مراجعه کردن به جاهای مختلف و با جوابهای مبهمی مواجه میشن، علی‌رغم که اینها به صرف دیدن فرزندش دستگیر شده، یک سال محکوم شده و بنا به قوانین خودشون اگر یک سوم حکم را طی کرده میتونه به صورت مشروط یا به صورت اینکه برای معالجه راهی بیمارستان بشه، ولی در رابطه با ایشون چنین شرایطی رو ایجاد نکردن. البته قوانین اونها اول در سطح کاغذه و ارزش بیشتری برای خودشون نداره، تا به حال که این مسئله در موارد مختلفش ثابت شده. و جالب اینه که در کشوری که دیدن فرزندانشون، انسانها باید، مادران و پدران پیر باید با چنین شرایط وحشتناکی و حتی دختران یا پسران جوان ماها در زندان ها و در شرایط کاغذ فرسا به سر ببرن. البته یک خواسته این وزارت اطلاعات از تک تک اونها داره با اونی که تقاضای عفو کنه، منتها نمیگه، گفته نمیشه که بابت چه چیزی باید تقاضای عفو کنن و برای چه کاری یا چه جرمی ناکرده تقاضای عفو کنن و از چه کسی. شما میبینید این مورد در مورد این مسئله عفو در مورد دانشجویان هست، کارگران هست، خانواده و اقشار مختلف هست، منتها مطرح نمی کنن بابت چه چیزی، چون که چیزی رو هم ندارن در می کنن که، یعنی به فرد اینطوری وانمود کنن که خب قاعدتاً وقتی اسم عفو میاد یعنی که جرمی مرتکب شدی، مجرم هستی و به جرمت اشراف پیدا کردی، حالا باید تقاضای عفو کنی. خب از این طریق سعی میکنه پرونده سازی و سعی میکنه که بگه خب خودت معترفی به این در گام های بعدی و در پرونده ها و مراحل بعدی که خب شیوهیه که در این سالیان به کار برده.
بله.
همچنین زندانی دیگری آقای منصور رسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد تهران به 4 شهریور ماه به بهانه اینکه قصد انتقال به بیمارستان برای ادامه معالجات یا ایشون بوده، با این بهونه منتها مستقیم به اون زندان مخوف و هارون رشیدی گوهردشت منتقل میشه و در اون شرایطی که اونجا حاکمه و جنایت هایی که زندانیان باش مواجهن، بالواقع با تک تک که پیغام هایی که میدن از طریق خانواده هاشون، جنایت هایی در اونجا روا داشته میشه که هر کدوم از این ها با درد ها و رنج هایی که دارن فراموش میکنن و شاهد این جنایتی که بسا فراتر و وحشتناکتر هم هست.
بله.
ایشون خود از دچار ناراحتی قلبی و از لحاظ چشمانشون تحت مداوا هستن و خب بارها قرنیه چشمشون رو پیوند زدن و به خاطر شرایط عصبی یا فشارهایی که وارد میشه باید زیر نظر قرار بگیره و خب بهتری زندان اسمش روشه، توانایی یا تخصص این چیز رو نداره. اون هم وقتی گفته میشه زندان، بهداری زندان خودش به هر حال بخشی از زندانه و نفراتی هم که در آن قرار میگیره بخشی از اون سیستم زندان هست. و جالب اینه که وقتی خانواده آقای اوسانلو از حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حدناد، این کسی که دستور دهنده همه رفتار و روش ها علیه زندانیان سیاسی، پرسن علت انتقال ایشون به زندان گوهردشت چیز، ابتدا اظهار میداره که من مطلع نیستم، اطلاعات این کاری کرده سازمان زندان ها و موارد این چنینی رو بیان میکنه. منتها در مراجعات بعدی به اونها گفته میشه این عین جمله‌ای که حسن زاره دهنوی به خانواده آقای انصاری گفته که ایشون حرف میزنن در زندان، منظورش که با سایر زندانیان سیاسی صحبت میکنن و نباید صحبت کنن. جالب اینه که حتی ببینید تا چه مرز اینها پیش میرن، زندانی رو میگیرن بیگناه در شرایط قرون وسطایی، ولی حق حرف زدن و اظهار نظر در اون اسارتگاه رو هم بهش میگن. جالب اینه،
بله، دم فرو ببندن و به قول خصم خفه بشن.
و اگر به لحاظ مذهبی که اونها مدعیش هستن که شک در این هست، به هر حال زبان رو خدا داده و برای صحبت کردن هست، اگر چنین بود و چنین چیزی که شما معتقدین، خب این رو در اختیار انسان قرار نمیداد. اونم اون چیزی که البته معلوم نیست اینها صحبت از کدام خدا میکنن، خدایی که خودشون تو اذهانشون داره، خدایی که منشأ شکنجه و زجر و این گونه شرایطی که ازش صحبت میکنیم هست یا چیزی دیگه، فکر میکنن البته تو رفتار اموالشون چنین چیزی رو نشون داده تا به حال. خب اونجا که هستن زندانی ها به هر حال ایشون تو بند 4 زندان گوهردشت سالن 10 هستن، امکان ملاقات حضوری وجود نداره، ملاقات ها کابینی 20 دقیقه است و به هر حال شرایط به پا، یعنی خانواده ها که میرن به خانه از حتی از کرج باید ساعت ها منتظر باشن و برای 20 دقیقه فلواقع مسیرهای طولانی رو در خود زندان طی کنن تو اون تونل ها و غیره، و یا تلفن ها یا ارتباطات دیگه رو به نود محدود و تا حد زیادی رو محدود میکنن، چون که کسایی که مسئولین اون زندان هستن تمام ابتکار خلاقیت اونهاست که چگونه لحظه به لحظه زندانی رو زیر فشار، اذیت و آزار و غیره قرار بدن که ما بارها و بارها البته بخشی از اون شمعی از اون رو به سمع شنوندگانتون رسوندیم و به نظر میرسه که اینها در خلاقیت و ابداع اذیت و آزار و شکنجه دستاوردهایی بس ماوراء قرون وسطا و البته تو قرن اون قرون وسطا را دارن تجربه‌هاش رو در شرایط فعلی سعی کردن تکمیل کنن و روزانه لحظه به لحظه علیه زندانیان سیاسی به کار ببرن.